اپنے مل جاؤ
دیروز آیه شریفه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا را برای اصالت البراءه خوندیم. گفتیم اولا در این که چرا از اصالت البراءه شروع کردن وجه خاصی ذکر نکردن، ولی شاید به خاطر بیشترین کاربردش و نیازش. بعدم ادلهی که برای اصالت البراءه هست دو دسته ادله هست، ادله نقلی و ادله عقلی. ما فعلا ادله نقلی رو بشماریم و از آیات قرآن شروع میکنیم روایات رو بگیم. در آیات قرآن از همه روشنتر آیه 15 سوره اسراء رو مثال دادم و هم زید آیه شریفه که خداوند متعال میفرماید ما کنا معذبین، معذبین رو معنا کردیم، ما کنا رو معنا کردیم، از نظر واژه شناسی اونا رو من توضیح دادم و عرض حرمت شریف با سعادت شما که آیه روشن شد. ولیکن مستشکل دو تا اشکال راجع به آیه شریفه مطرح کرد. اون دو تا اشکال اینه که آقا این آیه شریفه درش کلمه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این به صدر آیه که مراجعه می کنیم مربوط به دنیاست، مربوط به گذشتگان هم هست. من اهتدا فیمن نمایه تدیل نفسه، چون اهتدا ماضی آورده و من زله ماضی آورده، پس اینا مربوط به گذشته هست. پس جمله ما کنا معذبین که در ذیل اون جمله ها هم هست مربوط به گذشته، یعنی داره اقوام گذشتگان رو میگه. اینا چی میگن؟ اینا در حقیقت اشکالشون رو اگر بیشتر توضیح بدیم میگن صدر و ذیل آیه سیاق داره. اون کلمه سیاق یک بخشی از علم الدلاله هست که خیلی هم عربها هم غربیها بهش پرداختن در مفاد شناسی و مدلول شناسی بحثه. همین اصالت و ظهوری که ما داریم همون مدلول شناسیه، همون بحث‌های در حقیقت یغفر الله همین بحث‌های خودمونه در حقیقت. خب منطقه اونا با اسم علم الدلاله، ما الان کتاب داریم حتی بخشی از علم الدلاله علم السیاق. ما کتاب الان 800 صفحه‌ای در کتابخانه دفتر تبلیغات داریم، علم السیاق. سیاق را در کتاب معجم الوسید معنا میکنه اسلوب الذی سیغ علیه الکلام، اون روشی که بر اون کلام ریخته شده، یعنی آورده شده، یعنی همونی که ما تعبیر میکنیم به صدر و ذیل کلام، اینو میگن سیاق. علمای علم و اصول آقایون سیاق را حجت نمیدونن. شما در کتاب‌های اهل سنت به البحر المحیط بدرالدین زرکشی مراجعه کنید، یک بحث کاملی درباره سیاق داره که آیا سیاق حجت اونا. از معاصرین اهل سنت وهب زهیلی در اصول الفقه الاسلامی هم داره، مرحوم مظفر هم که کتابشون به روز ها، این کتاب اصول فقه مظفر ها خیلی کتاب مهمیه ها، ما آسان از کنارش رد میشیم چون کتاب درسی شده و هم برای سطح پایین، و الا هر مطلبی رو شما جای دیگه میبینید با کلی مثلا تلاش مطلب را بحث کرده، ایشون داره یه خط میبینی به دست داره. ایشون هم داره دلالت گاهی دلالت سیاق ایماء اشاره فلان اینا. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه آقایون و اصولیان ما در بحث فکر میکنم استصحاب اونجاهای به مناسبت این بحث رو مطرح کردن، آیت الله خویی به صراحت اعلام میکنه که سیاق از نظر ما حجت نیست، حجت نیست. فقها سیاق را حجت نمیدونن، لذا معتقدن که در یک حدیث تبعیض در حجت درسته. ما این قاعده را توضیح دادیم در اصول و قواعد فقه الحدیث، مراجعه کنیم. تبعیض در حجیت یعنی چه؟ یعنی یک حدیث ممکنه صدر داشته باشه، ذیل داشته باشه، وسط داشته باشه. آقا صدرش اصلا فقها نگرفتن، ولی به زیدش عمل کردن. شش تا جمله داره، یک جمله ش عمل کردن، پنج تا شرها کردن، ایبی نداره. شش جمله داره، پنج تا جمله ش حمله بر جمله وجوب کردن، یک مثلا جمله را حمله بر استحباب کردن. از جمله مثلا حدیث قصر را مثال میزنه آج الله ما بخویی، میگه یغتسل لیوم الجمعه، یغتسل روز یوم العید، یغتسل لفلان، یغتسل لفلان. بعد یهو امام میفرماید دهمیش اینه، یغتسل لغسل الجنابه. این یغتسل لغسل الجنابه را فقها حمله بر وجوب کردن جمله خبریه را در مقام ایشا، که مرحوم مظفر میگه آکده، آخوندم میگه آکده. البته خیلی فقها مثل مولا احمد نراقی رحمت الله علیه متوفای 1245، مرحوم مولا احمد اردبیلی متوفای 993، اینا گفتن نه، ما جمله خبریه را دال بر وجوب نمیدونیم. چی گفته که دال بر وجوبه تا برسه باز به آکده؟ ما در سالهای اخیر آرای آخوند را بیشتر مخونیم، خیلی چیزها را خبر نمیشیم. آخوندم فلسفی نگاه میکنه. من این را انشاءالله روز سه‌شنبه همون کنفرانس ماهیت منهج شناسی توضیح خواهم دادش تو مدرسه، تو کانال میذاریم، بعد باز گوش کنید. اصلا آخوند چون بیش از 100 قاعده فلسفی به کار برده آقایون، لذا تفکرش در مباحث اصولی فلسفی. اما شیخ انصاری چون اصلا فلسفه بلد نبوده، هیچ ربطی به فلسفه نداره، لذا تفکرش تفکر عامیانه هست. این اصول یک مبانی عمومی مردم باید داشته باشه، چون علم برای عموم مردمه نه برای فقه تنها. مقصود دوستان عزیز، سیاق را بزرگان ما حجت نمیدونن در علم اصول. ما یک مقاله هم داریم در کتاب پژوهش در مجله پژوهش‌های قرآنی چاپ شده با عنوان نقش سیاق در تفسیر قرآن. نقش سیاق، من اونجا از دو تا مفسر بزرگ یاد کردم، یکی علامه طباطبایی که ایشون عاشق سیاقه، قریب به 15 نوع سیاق را ایشون استفاده میکنه. آقا در معنای کلمه، در ترکیب، حتی ترکیب آیه قرآن را از سیاق برمیاره، در صحت سبب نزول و عدمش، در صحت حدیث و عدمش، در نمیدونم اقوال، در فلان، در بهمان. خیلی علامه طباطبایی به سیاق شیفته است. من فکر میکنم علامه طباطبایی چون شاگردی داشته به نام آقای سید حسین نصر، که ایشون در اون زمان مؤسس حبیب شریف الان و پهلوی اون زمان یا فرح اون زمان آفرین، و آقای سید حسین نصر که الان در امریکا هستن و حدود شاید 90 سال عمر داشته باشن، و به قول خودشون میگه جز 10 فیلسوف بزرگ جهان امروز هم، یعنی در فرهنگ غرب و جهان غرب شناخته شده. با اون کسی که اینقدر در محیط های اونها بود، ولی هیچ وقت ما نشنیدیم، یعنی من ندیدم ایشون خدای نکرده از انقلاب مذمتی یا مثلا بکوب آقایون را فلان، نه هیچ وقت ندیدیم. خیلی آدم واقعا با شخصیت، کتاب های بسیار هست. من فکر میکنم علامه طباطبایی از ایشون متأثر بوده، یعنی ایشون اطلاعات غربی ها را در باب علم و سیاق در اختیار علامه طباطبایی یا حداقل کتابا را برایشون برده که ایشون مطالعه کرده کتابا را. یعنی خیلی علامه طباطبایی و آیت الله ماهای بروجردی به نظر من این دوتا پل ارتباطی به جهان غرب و جهان اهل سنت داشته، برخلاف خیلی از فقهای ما که فکرشون از حجره بیرون نمیره. همون جواهر الکلام و همون آزاد تمام الکلام. ولی آیت الله از ما آقای بروجردی، آقای من هر چی بیشتر مطالعه میکنم به عظمت این مرد بیشتر پی میبرم. چنان بر مبانی سنی ها در حدیث، در فقه، در اصول، در اینا مسلط بوده و به روزهای جهان سنی را مسلط بوده، او وقت میفهمم برای چی میگه این نظریه ها را، قالب‌ها را از اونا میگرفته، تو فقه شیعه و اصول شیعه پیاده میکرده. مرحوم شیخ صدر، اینا آدم های بروزی بودن، کتاب های دانشگاهی ها، کتاب های اینا رو نگاه میکردن، مطالعه میکردن. خیلی آقایون آقا یک نفر هست در حجره زندگی میکنه ولی افق دیدش از کل جهان بالاتره. یکی هست در کل جهان زندگی میکنه و همه جا رفته، افقش از یک نفر که در حجره زندگی میکنه بالاتره. آدم ها فرق میکنن. اینی که عرب ها خیلی تأکید دارن که بیعه، بیعه یعنی محیط، یعنی محیط، محیط. الان من کتابی دارم روی زمنه، میگه اسبابی که باعث میشه نگرش یک فقیه عوض بشه در برداشت از متون، یکیش میگه بیعه. لذا شافعی را مثال میزنم، میگه شافعی در بغداد یک سری فتاوی داشت، وقتی به مصر رفت نگرشش عوض شد، تمدن مصر را کرد. آقایون آیا سیاق حجت یا حجت نیست؟ علامه طباطبایی، اصولیان میگن حجت نیست، یعنی سیاق را شما نمیدید تدکی کنید به سر کسی بکنید، ولی سیاق نقش داره. علامه طباطبایی میگه آقا نقش داره، ولی زا در المیزان خیلی ازش استفاده میکنه. ولی مرحوم محمد جواد مغنیه در تفسیر الکاشف میگه اصلا قرآن مثل سایر کتاب ها نیست، ان القرآن لیسه که سایر کتاب. لذا میگه صدر آیه ممکنه یک چیز باشه، وسط آیه یک چیز باشه، زیل آیه یک چیز باشه. حالا اشکال اول چی آقای بود؟ اشکال اول اینه که شما زیل آیه را که آمدید استشهاد کردید، شما به صدر آیه توجه کنید. این زیل در سیاق صدر آیه هست که صدر آیه مربوط به گذشتگانه، یه اصلا ربطی نداره به بحث ما که بگیم آیا در قیامت شما را مؤاخذه میکنن یا نمیکنن راجع به این حکم. اگر اصالت البراءه جاری کنیم میگیم نه، اصالت البراءه را اگر جاری کنیم دیگه عقابی وجود نداره. عقاب که مربوط به دنیا نیست، عقاب مربوط به آخرته. یا آقای مستشکل میگه آقا صدر آیه قاعدهش، آقای متوجه شدید از نظر علمی که تو بحث کردیم، صدر آیه مربوط به گذشتگان است، زیل آیه را شما دارید برای یک عقاب اخروی حمل میکنید، اصلا ربط با اصل براءت نداره. اشکال دیروز را بیشتر توضیح دادم با این که اشکال را قاعده مند کردم. اینایی که اشکال کردن هم آدم های سبکی نیستن، همینطور من درآوردی که نمیشه در واقع بگیم آقا ابن قبیر از این طوری بوده، فلان شیخ انصاری رحمت الله علیه با اون که مرد بزرگی ساقوی، ولی طرف مقابل را بزرگ نمی کنه. یعنی حرفهای رقیبش را دقیق نقل نمی کنه. از همین اول جوری مقدمات را می چینه که آدم آخرش کار می کنه راست میگه. سخنان ابن قبه را جوری وارد می کنه، یا ابن قبه چی میگه راست میگه. آقا برو محمد ابن قبه را بشناس کیه، 50 ساله اول نیمه اول قرن چهارم را بشناسیه. سبقه ای آقا متکلم بوده، متکلمان و زائین علم و اصولن. بعدم خبر واحد را کهشون منکر شد به چه دلیل؟ وقت بفهمیم دلیلش این بود که اهل سنت خلافت خلفا را با خبر واحد ثابت بودن. آقا اولئک اصحابی به ایم اتخذ اهتدید. تمام متکلمان ما در قرن دوم سوم تا اوائل قرن چهارم چون نگاهشون کلامی بوده، فضل ابن شازان میگه هذا خبر واحد لا یفید علما ولا عملا، این تو فقه نبود اصلا، این جمله تو اصول بود. خواست خلافت خلیفه اول رد کنه، خلیفه دوم گفت آقا اینا خبر واحده، همش ما به خبر واحد لا یفید علما ولا عملا. بعد که فقها آمدند خبر واحد را تو فقه مطرح کردن، پاپیچی من شدن که آیا خبر واحد حجتون املا. لذا مرحوم شیخ مفید گفت آقا در مباحث فقه ما دلیلی بر عدم تعبد به خبر واحد نداریم، ممکنه خداوند ما رو متعبد کنه ولی واقع نشده. آمد پایین از قرن هشتم ابن ادریس به بعد، آخر من انکر حجیت خبر الواحد ابن ادریس متوفای 597، اونا گفتن نه در مورد خبر واحد اشکال نداره، در مورد فقه حالا ما اعتقادات رو میذاریم کنار، اون رو بحث باید بکنیم، ولی در مورد فقه اشکال نداره. شیخ طوسی شعارش این شد که ما به خبر واحد اخذ میکنیم و به قول آیت الله از ماهی برو گردی فرمود اگر شیخ طوسی خبر واحد را برای ما جمع نمیکرد ما در فقه چیزی نداشتیم، همش باید به اصالت البراءت مسئول بودیم. لذا دوستان عزیز نگاه کنید، ما اگر فضای اشکال طرف را، فضای شخصیت طرف را، فضای کتاب طرف را بررسی کنیم، خیلی وقتا بعضی حرفا حرفای درست حسابی ها خیلی مهمه. انقیل قلتل تنها نیست، اما این اشکال اشکال اصلی حالا انشاءالله جوابش ها آره. این نکته یادم رفت بگم خدمت شما، شیخ انصاری در منقولات اخبارین با واسطه نقل میکنه، لذا با واسطه نقل کردن با یادم رو میکنه. بله مثلا خواهی من یک کتاب داشتم فارسی گفت این رو به عربی آقای تبدیل کرده بود، بعد با آقای استاد شهرستانی هم از رولا بالا نگاه کرده بودن یک جا فرموده بودن نه یه حرف آقای در کنونی من این فارسی رو همیشون فرموده بود نگاه کردن که بله و ترجم کشتی ما برداشت کرده
و سلالله
و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلالله و سلال